که برای شغل و مانند اون به یه شهر دیگه میرن و به مدت یک سال یا بیشتر در اون شهر ساکن باشن، به گونه ای که عرفاً در اونجا مسافر محسوب نشن، نمازشون در اون محل در هر صورت تمام بوده و روزشون هم صحیحه و نیازی به قصد 10 روز هم نیست. ارادتمند.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه فقه پویا در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. در برنامه قبل برخی جنبه ها و ابعاد فقهی حقوقی اختشاشات رو مورد بررسی قرار دادیم. خب همانند برنامه قبل خدمت کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجت الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای دکتر حسین علی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستیم و موضوع ابعاد فقهی و حقوقی اختشاشات رو مورد بررسی قرار میدیم. خب در جلسه قبل به مسئله معاونت جرم و مباشرت در جرم اشاره شد. مسئله حق مردم در برگزاری تجمعات مطابق اصل 27 قانون اساسی، مسئله تفاوت اختشاش و اعتراض و همچنین مسئله شرایط مجازات معاون بر اسم مورد اشاره کارشناسان عزیز قرار گرفت. به نظر میرسه که این بحث یک ابعاد دیگری هم داره و ما در این جلسه سعی خواهیم کرد که به این ابعاد اشاره کنیم. جناب دکتر فتحی، سلام علیکم، به برنامه فقه پویا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو معارف.
بسیار متشکرم. جناب دکتر بای، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان فهیم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله مباحثی که امروز مطرح میشه برای شنوندگان ما مفید واقع بشه.
بسیار متشکرم. جناب دکتر بای، در جلسه قبل بحث ما به معاونت بر اسم رسید. آیا معاونت بر اسم، علاوه بر اون چیزی که حالا تو جلسه قبل اشاره شد، اهم از شرایط معاونه بر اسم و چگونگی اون، ابعاد و زوایای فقهی و حقوقی دیگری هم داره؟
خدمت شما عرض کنم که ما در برنامه قبلی شنوندگان محترم عرض کردیم که مباشر جرم کسی هست که مرتکب جرم میشه و معاون کسی هست که کمک میکنه که اون مرتکب اصلی جرم رو انجام بده.
بله.
قاعده عمومی این هست که معمولاً مباشر مجازاتش یه مجازات شدیدتر هست و معاون مجازاتش یه مجازات خفیفتر. این به صورت کلی قاعده در واقع عمومی است. منتها در بعضی از جاها به دلیل اهمیتی که داره، معاون مجازاتش هم سطح با مباشر قرار میگیره. من خدمت شما بخوام تطبیق بدم مواردی که الان در سطح جامعه اتفاق میفته با مواد قانونی. باید عرض کنم خدمت شما که ما برای معاونین جرم دو نوع در واقع مجازات میتونیم از متن قانون استخراج کنیم. قبل از این که من مجازات معاون جرم رو بگم، خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که بر اساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند الفش، بند الف ماده مزبور اینجوری میگه: هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرمی بشه، این معاون جرمه. الان در این اغتشاشاتی که در جامعه شاهد بودیم، گروهی از افراد بودند که دیگران رو، جوانها رو تحریک میکردن به این که بانک رو آتش بزنید، به فرمانداری حمله کنید، اموال دولتی رو تخریب کنید. بنابراین این تحریک کنندگان مطابق این بند معاون محسوب میشن. همچنین بعضی ها ترغیب میکردن، بعضی ها تطمیع میکردن، یعنی میگفتن اگر برید بانک رو آتش بزنید ما به شما فلان مبلغ پول میدیم. از این جهت هم معاون بودن. بعضی از کلیپ ها رو من دیدم، اینا حتی تهدید میکردن مردم رو که یا بیایید مغازه رو ببندید به ما ملحق بشید، یا مثلا راهبندان درست کنید. تهدید کردن، اونایی که تهدید میکردن اونا هم به نحوی معاون جرم محسوب میشن. در ادامه بند بی همون ماده 126 هم تصریح میکنه هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد معاون است. باز در فضای مجازی بودن بعضی از افراد که طرز تهیه اسلحه رو، نمیدونم طرز تهیه مواد آتش‌زا رو به جوانها، و بعضی از افرادی که تحت تأثیر احساسات بودند دو تو خیابان می آمدن اقدام به تخریب اموال عمومی می کردن، به اونها آموزش می دادن. بنابراین این گونه افراد مطابق بند به ماده 126 معاون در جرم محسوب می شن. تخریب بانک رو اون جوان انجام داده، معاونت رو اون کسی انجام داد که راه ارتکاب جرم رو بهش نشان داد، یا ترغیبش کرد، یا تشویق کرد، یا تطمیع کرد، یا تحریک کرد. خب این معاونت در جرم اگه بخوایم تطبیق بدیم با شرایط فعلی، اینها معاونین در جرایم هستن. اما خب مجازاتشان چیه؟ ما در قانون دو نوع مجازات برای اینها پیش بینی کردیم. مورد اول مجازات معاون هست به صورت عام که جناب آقای دکتر فتی بحث مفصلی کردن، من وارد نمیشم، فقط اشاره میکنم وضعیت فعلی و تطبیق میدم مصادیق رو بر مواد قانونی. ببینید ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات عام برای معاون پیش بینی کرده، یعنی به صورت قاعده میگه معاون مجازاتش باید اینجوری باشه. هرچند در قسمت بعدی خواهم گفت که در بعضی از مواد قانونی بعضی از معاونت ها اینقدری در نظر قانونگذار اهمیت داشته که همسط مباشر دیده و براش همون مجازات رو و گاهی اینجور که ذهنم هست در بعضی از قوانین بالاتر رو در نظر گرفته. ماده 127 برای معاونین جرم این مجازات ها رو پیش بینی کرده، گفته جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات هست، مجازات معاون حبس تعزیری درجه 2 یا 3. یعنی اگر مرتکب جرم، مباشر جرم، کسی که جرم رو انجام داد، مجازاتش مجازات اعدام باشه، مجازات قانونیش. کسی که این رو تحریک کرد یا ترغیب کرد یا تطمیع کرد، اون هم به حبس تعزیری درجه 2 یا 3، یعنی بین 15 تا 25 سال زندان محکوم میشه.
بله.
در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه 5 یا 6 رو داره معاون. یعنی اگر من کسی رو تحریک کردم که اون مرتکب قطع عمدی عضو شد، رفت تو این اختشاشات، دست یکی رو قطع کرد، چشم یکی رو از هدقه خارج کرد، اگر منتهی به این کارا بشه تحریک من، اون آقا که مطابق قواعد عمومی، مقررات عمومی قصاص میشه، اگر شرایط قصاص وجود نداشته باشه هم تعزیر میشه و هم دیه رو میده، و این آقایی که تحریک کرده به حبس تعزیری درجه 5 محکوم میشه، یعنی بین 2 تا 5 سال زندان محکوم میشه. بقیه موارد رو هم در قانون ماده 127 مشخص کرده که اینها در محاکم مشخص خواهد شد که مجازات تحریک کننده چی هست و مجازات مباشر چی هست. بر اساس مجازاتی که مباشر داره، مجازات معاون هم مشخص خواهد شد. این به صورت قاعده عام هست. اما در خصوص تحریک به اختشاش ما مواد خاص داریم که در واقع قاضی ابتدا به سراغ اونها خواهد رفت. این مواد خاص که به صورت خاص ناظر به این شرایط فعلی هست کداما هستن؟ یکیش ماده 512 است. اونهایی که مردم رو تحریک میکنن در فضای مجازی تحت تأثیر خودشان هم هیجانات بعضن قرار میگیرن، توییت میدنن، کلیپ منتشر میکنن و بقیه رو جوانها رو تحت تأثیر قرار میدن که مرتکب جرم شن، دقت کنن، حواسشان باشه که مطابق ماده 512 قانون تعزیرات ما که مصوب سال 1175 هست، فارغ از نتیجه‌ای که به وجود میاد، ماده 512 اینجوری مشخص کرده مجازات معاون رو. میگه هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به 1 تا 5 سال حبس محکوم شود. تو معاونت‌های عام همون جوری که جناب آقای دکتر فتحی هم توضیح دادن، باید اون جرم محقق بشه، یعنی مباشر من وقتی تحریکش کردم بره بانک رو تخریب کنه، که هم خودش که مجازات میشه منم مجازات میشم، ولی مجازاتم کمتر از مباشر است. در ماده 512 که ماده خاصه برای یک نوع از معاونت، در واقع مجازات پیش بینی کرده، این مجازات هیچ ارتباطی نداره که مباشر اون رفتار مجرمانه رو انجام بده یا نه، بره قتل و غارتی مرتکب بشه، تخریبی مرتکب بشه یا نه، کاری به این نداره قانون‌گذار. از نظر قانون‌گذار تحریک کردن مردم به جنگ و کشتار اینا اینقدری اهمیت داره که حتی اگر تأثیری در جامعه نذاشته باشد و حتی اگر منتهی به این وقایع هم نشه، کشتار و جنگ و اینها، بازم قانون‌گذار میگه که شما به خاطر این رفتارت مجازات خواهی شد 1 تا 5 سال. مورد من میخوام فرصت‌های بعدیم رو کمتر کنی چون میخوام قطع نشه، بس اگه اجازه بدید من ادامه بدم. ماده بعدی ماده 504 هست که ناظر به شرایط فعلی ما هست. بعضی از افرادی که توی فضای مجازی تحریک میکردن واقعا به جنگ، به کشتار تحریک میکردن مردم رو، مستاق ماده 512 بودن. بعضی ها نظامی ها ما رو به تمرد و نافرمانی و عصیان و به تعبیر خودشان پیوستن به مردم، حالا مردم همونهای مثلا بخش اومدی که 22 دیما آمدن تو خیابان ها، به زعم خودشان دعوت میکردن که مردم ملحق بشن. بر اساس ماده 504 اینم دعوت کردن، تشویق کردن نظامی ها به این که بیان نافرمانی کنن معاونته. خود نافرمانی یک عنوان مستقل و مجرمانه است. این که من دعوت کنم، تحریکش کنم، تطمیعش کنم، من معاونت دارم میکنم، تسهیل میکنم، کمک میکنم که اون کار رو انجام بده. مجازات اینا مستقلن در ماده 504 قانون تعزیرات ما دیده شده بر اساس ماده 504. حالا گفته هر کس نیروهای رزمنده، فعلاً رزمنده رو کارم، یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود، اقداماتش مؤثر واقع بشه، و الا منظور این است که اگر قصدش در واقع براندازی حکومت نیست، یه قصد خفیفتری داره، یا ممکنه و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع نشود، مجازاتش حبس از 2 تا 10 سال زندان.
بله.
اما که در غیر این صورت، نظام در غیر این صورت یعنی چی؟ مؤثر واقع نشه، فقط تحریک کرد نظامی ها رو به نافرمانی، هیچ کس هم گوش نکرد، این آقا هم حتی مجازات حبس درجه 5 داره، 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم شود. و ببینید، من یک نکته رو که در واقع مربوط به اقتشاشات نیست ولی برای اینکه بهتر در ذهن شنوندگان بشینه، مثال معاونتی که در حکم مباشرت هست یا معاونتی هست که جرمنگاری مستقل در قانون پیش بینی شده براش، من یه ماده رو مثال بزنم، ماده 639 قانون تعزیرات هست. ببینید اینجا یک مباشر جرم داریم و یک معاون، اما از در قانون‌گذار هر دو در یک رتبه هستن. ماده مربوط به بحث ما نیست، فقط برای اینکه تقریب به ذهن عرض میکنم. افراد زیر همسه از 1 تا 10 سال محکوم میشون. الف، کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند، این مباشر جرم، یک جایی رو تأسیس کرده برای اینکه امور خلاف شرع، فساد و فحشا. این مجازاتش چقدره؟ 1 تا 10 سال. بند ب رو نگاه کنید. بند بعدی میگه کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمود، همینگاه که داره تو فضای مجازی تشویق میکنه، یه نوع اباحه‌گری رو انجام میده، مجازات این مثل مجازات کسی است که داره تأسیس میکنه چنین مکانهایی رو.
بله، بسیار متشکرم هستم جناب دکتر بای. جناب دکتر فتحی، آیا تحریک به عنوان یکی از عناصر معاونت باید مستقیم باشه یا تحریک میتونه به صورت غیر مستقیم هم باشه؟
از کردیم از نظر حقوقی خوب محل اختلافه. برخی از حقوقدانها مثل دکتر باهری یا دکتر شان بیاتی اینها معتقدن باید تحریک چه مستقیم باشه چه غیر مستقیم باشه تشکیل دهنده عنصر مادی جور معاونت هست و طرف معاونه در جرم محسوم میشه و به مجازات معاونه در جرم هم محکوم میشه. در مقابل برخی از حقوقدانها معتقدن نه، اگر تحریک به صورت مستقیم باشه معاونت محسوب میشه، اگر به صورت غیر مستقیم باشه تحت عنوان معاونت در جرم نیست. حالا ممکنه عناوین مجرمانه دیگری رو داشته باشه تحت اون عناوین مجرمانه مورد تعقیب و مجازات قرار
بگیره. دکتر قید مستقیم یعنی چی دقیقاً؟
تحریک مستقیم یعنی که من بیام یک فرد مشخصی رو با صحبت کنم، اون رو تشویق بکنم، تحریک بکنم به ارتکاب جرم یا وسیله ارتکاب جرم براش فراهم کنم. مثلا بنده با یه شخص معین مشخص مثل الف ب بیام صحبت کنم، تشویقش بکنم به اختشاش، تشویقش بکنم به مثلا آتش زدن بانک، این میشه باید معاونت. اما اگر نه، یک اطلاعی دادم به طور کلی یا یه مقاله نوشتم، در اون مقاله جوانا رو تشویق به فساد و فحشا کردم، تشویق به شورش کردم، تشویق به مسائل مجرمانه کردم، اونا به اساس این دیدگاه معتقدن نه، این چون دعوت عام هست، ارتباط مستقیم با افراد ندارد، معاونه در جرم محسوب نمیشه. فکر کردیم از اطلاقات عدله استفاده میشه که تفاوتی از این جهت نداره. همین هم از اطلاق ماده 126 استفاده میشه که در ماده 126 میگه اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشه و هر کس دیگری رو ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید. حالا این دیگری اطلاق شامل فرد مشخص بشه یا نه، یه گروهی هستن میاد برای یه گروه سخنرانی میکنه، تشویقشون میکنه آقا برید بزنید، بگیرید، بکشید، خب این هم تشویق هست و اطلاق ماده 126 به نظر میرسه که شامل هر دو فرض تحریک مستقیم و تحریک غیر مستقیم میشه، مخصوصا که برخی از مواد قانونی هم مثلا دلالتش ظهورش بر همینه که اصلا مجرای بحثش تحریک غیر مستقیم افراده، یعنی تحریک گروهی افراد هست. در ماده 743 قانون اسلامی یا همون ماده 15 قانون گرم رایانه اومده که هر کس از طریق سامانه های رایانه این یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر محکوم می شود، چنانچه مثلا افراد رو به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید کنه یا دعوت کنه. خب در این ماده تصریح کرده که اینجا مشخصه که وقتی تحریک از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره، یقینا اون تحریک تحریک مستقیم نیست، نمیاد طرف با تک تک افراد وارد گفتگو بشه و اونها رو تشویق و تحریک به ارتکاب جرم و اعمال خشونت‌آمیز بکنه. در اونجا هدف این رسانه، کارکرد این رسانه تشویق به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز هست و وقتی که از این سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و حامل داده استفاده میشه، قانونگذار گفته که اینجا این رفتار معاونه در جرم هست، این دیاز اینجا از باز معاونت مستقله، یعنی با همون بیانی که جناب دکتر بای داشتن، به خاطر اهمیتی که معاونت در این خصوص داشته، قانونگذار اومده به صورت مستقل اینها رو جرم انگاری قرار داده و باز مشخصه که منظور از معاونت در اینجا معاونت به نحو ارتباط مستقیم با افراد نیست، بلکه همه کسانی که
در معرض تحریک قرار می گیرن از طریق این سامانه ها می تواند معاملات در جور محسوب بشه و لازم نیست که حتما ارتباط مستقیم بین معاون و مباشر جرم وجود داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که معاونت در جرم یعنی معاونت بر اسم، معاونت بر گناه، تشویق به ارتکاب گناه، تشویق به ارتکاب جرم، تشویق به اعمال خشونت آمیز، تحریک به اعمال خشونت آمیز، چه به صورت مستقیم باشه، یعنی فردی بیاد شخص معین و مشخصی رو تحریک به ارتکاب جرم بکنه، این معاونت در جرم محسوب میشه. اگر به صورت عام و گروهی باشه بدون اینکه تک تک افراد رو باشون ارتباط برقرار کنه و ارتباط مستقیم با تک تک افراد داشته باشه، باز هم معاملات در جرم محسوب میشه و با توجه به اینکه ماده 743 جرم انگاری مستقل معاملات در جرم هست، دیگه در اینجا عرض کردیم که اون شرایط معاونت هم لازم نیست و به صرف اینکه فردی بیاد افرادی رو به این ارتکاب این جسد جرائم از جمله اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب بکنه از طریق فضای مجازی، سامانه های رایانه یا مخابراتی، رفتارش مجرمانه محسوب میشه و به مجازات قانونی موضوع ماده 743 محکوم میشه. اگه اجازه بفرمایید من تکمیل بحث فرمایشات جناب دکتر بایز کنم.
بفرمایید.
که قانونگذار بعضن اومد معاونت در جرم رو مستقلن جرم‌انگاری کرد و بعضن مجازات مباشر جرم رو برای معاون جرم هم در نظر گرفتون، همونطور که جناب دکتر بای فرمودن در نظام استعاری و کلا در نظام حقوق ایران غالبا مجازات معاون اخف از مجازات مباشر هست، غالبا مجازات مباشر سنگین تر از مجازات مباشر هست. در حدود هم همینطوره، در حدود همه معاونت‌هایی که در جرائم حدی صورت میگیره تعزیری هست و خب طبق قاعده تعزیر به مادون الحد کمتر از اون مجازات حدی مجازات داره. اما در برخی از مصادیق مثل در بحث افساد فی الارض، به خاطر نقش بسیار تأثیرگذاری که معاونت در جرم در ارتکاب جرم افساد فی الارض داره، قانونگذار در ماده 286 مجازات معاون رو همسنگ با مجازات مباشر در نظر گرفت. در ماده 286 اومده هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در اونها گردد. یعنی قانونگذار گفته مباشرت در این جرائم با توجه به اوصافی که قانونگذار بیان کرد گسترده باشه، خطرات جدی ایجاد بکنه، خسارت گسترده ایجاد بکنه، موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، ورود خسارت عمده به تمام جسمانی افراد یا اموال افراد خصوصی یا حقوقی بشه، گفته که اگر معاونت هم همین آثار رو داشته باشه، این هم مجازات مباشر رو داره و مجازات افساد فی الارض رو داره. دلیلش هم همین است که در بعضی از موارد مجازات معاون یعنی تأثیر رفتار معاون اشد از مجازات رفتار مباشر است. مثلا کاری که داعش انجام میداد در تجهیز اتومبیل برای انفجار، تجهیز کمربندهای انتحاری برای انتحار، خب اون کسی که میاد این کمربند انتحاری رو تهیه میکنه یه کار فنی تخصصیه، یا کسی که میاد اتومبیل رو بمبگذاری میکنه، اون به مراتب اثرش از کسی که مباشر هست، یه دگمه رو میزنن که این اتومبیل منفجر بشه، کمربند میکشه این کمربند منفجر بشه، خب اون معاونه اثرش در قتل، در غارت، در ناامنی و در تخریب و کشتار بیشتره. گذار اومده گفته اینجا من مجازات معاون رو همسنگ با مجازات مباشر میدونم. در غیر از این مصداق غالبا مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است.
بسیار متشکرم جناب دکتر فتحی. شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه فقه پویا خدمت شما عزیزان هستیم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع.
در برنامه فقه پویا،
با برنامه فقه پویا از رادیو معارف خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. موضوع این برنامه بررسی ابعاد فقهی و حقوقی اغتشاشات هست و در بخش اول به مسئله مجازات عام و خاص دعوت کننده به اغتشاش و همچنین تحریک مستقیم یا غیر مستقیم به اقدام در تحقق معاونت بر اسم توسط کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام دکتر فتحی و جناب آقای دکتر بای مورد اشاره قرار گرفتن. خب جناب آقای دکتر بای، یکی از مسائلی که به هر حال در این اغتشاشات به اموال و جانهای مردم تعرض شد و بحثایی هم امروز مطرح هست که خسارت اموال رو از اغتشاشگران بگیریم، بالاخره جبران خسارت‌های وارده بر مردم و اموال عمومی بر عهده چه کسی هست؟ آیا میتوانیم از افرادی که حالا تون تجمعات حضور داشتن ولی مثلا سنگی هم پرتاب نکردن از اینا هم خسارت دریافت بکنیم، یا یعنی اصلا تحقق این مسئله ممکن هست؟
ببینید، اصل در فقه ما و حقوق ما بر این هست که اگر یک انسان عاقل و بالغی خسارتی به اموال مردم بزنه، تخریبش کنه، آتش بزنه، خودش مسئول پرداخت خسارت هست، خودش باید خسارت رو جبران کنه. اما اینجا چون افراد دیگه هم در مسئله دخالت داشتن، غیر از این شخصی که تخریب کرده، افراد دیگه هم به نحوی مؤثر بودن در این تخریب و آتش زدن و در واقع صدمه به اموال دولتی یا اموال شخصی فرقی نداره. این سوال پیش میاد که کسی که خسارت زد، مستقیم بانک رو آتش زد، اون جوان مسئول جبران خسارت است، یا کسی که این رو تحریک کرد و به نوعی این هیجاناتش رو به جوش آورد، موجب غلیان این احساسات شد تا اینکه این رفت بانک رو آتش زد، اون رو مسئول بدانیم، یا اینکه حالت سوم هر دو رو در کنار هم مسئول بدانیم. و اگر هر دو رو مسئول میدانیم در چه حدی، مثلا به نسبت مساوی مسئول باشن، نصف خسارت رو این بده، نصف دیگری رو اون بده تحریک کننده، یا اینکه اگر هر دو رو مسئول میدانیم به میزان نقش و تأثیری که در این حوادث داشتن مقصر بشناسیم. ببینید، روی کردهای ما در قوانین نسبت به این مسئله یه مقداری متفاوت هست. بر اساس روی کرد سنتی که در واقع روی کرد مشهور فقهای ما هست و همچنین روی کرد قانون مدنی ما که حدود یک قرن پیش حالا تصویب شده، این هست که مباشر ضامن هست. در جایی که سبب نقش داره، یک تحریک کننده رو، حالا اینجا به نحوی سبب هست، او نقش داره در بروز این حادثه، و این مباشری که آتش زده، خب این که نقشش واضح است، اینم بالاخره وجود داشته و در این ایراد خسارت هست. فقهای ما میگن این کسی که مباشر بوده این مسئول است. ماده 332 قانون مدنی ما مضمونش اینه که اگر یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه مسبب. من یک شیشه مثلا ساعت یکی را آوردم به شما دادم، شما زدید رو زمین شکستید، من اگر نیمی آوردم، شما دیگه به ساعت دسترسی نداشتی، نمیتونستی ساعت رو بشکنی، من سبب بودم به نحوی، شما مباشر بودید. من اینجا چاهی رو کندم، من چاهی رو کندم در مسیر یا آقای، و یه نفر دیگم هول داد این رو که افتاد توی چاه، اون کسی که هول داده مباشره، منی که چاه رو کندم سببم. فقهای ما میگن مباشر ضامن است، کسی که هول داد شخص بیگناهی افتاد تو چاه، ما یقه اون رو میگیریم، با سبب که چاه رو کنده کاری نداریم. این نگاه مشهور فقهای ما هست.
بله.
با اینکه با هم تبانی کرده بودن، با هم فکر بودن از قبل، یک قسمت کار بر عهده این بوده که چاه رو بکنی، یک قسمت بر عهده اون آقای بوده که در واقع هول بده بندازه تو چاه. در بحث الان اختشاشات نگاه کنیم، یک بخشی قسمت کار بر عهده اون تحریک کننده ها هستن که زمینه ها رو به وجود آوردن، تحریک کردن و تشویق کردن، تطمیع کردن، گفتن اگه شما این کارا رو کنید ما پول به شما میدیم. اینا به نحوی سبب هستن، درسته در اصطلاح حقوقش معاونم به اینها گفته میشه، ولی از بحث فقهی که نگاه کنیم اینا به نحوی سبب هستن و افرادی که رفتن تخریب کردن. بر اساس نگاه سنتی و روی کردی که قانون مدنی ما داره، کسی که خسارت زد مستقیم